ایران را
بشنویم.
بشنویم ایران را بشنویم.
شنیدنی های تاریخ.
به نام خدا. سلام بر شما دوستداران شنیدنی های تاریخ. در برنامه امروز به یک محاکمه خواهیم پرداخت، اما نه محاکمه ای عادی، بلکه محاکمه ماری آنتوانت ملکه فرانسه که جریان جنجالی دادگاه او در تاریخ به عنوان یکی از پرهیجان ترین وقایع انقلاب فرانسه ماندگار شده است. ماری آنتوانت ملکه فرانسه در دوران انقلاب مشهور آن کشور دختر امپراتور اتریش بود که در سال 1755 در وین به دنیا آمد و در سن 16 سالگی با ولیعهد فرانسه که بعدها به نام لویی 16 هم بر تخت سلطنت نشست ازدواج کرد و قریب 18 سال ملکه فرانسه بود. ماری آنتوانت در سال 1793 محاکمه و اعدام شد. جریان محاکمه او که توسط صورت جلسه ها و مدارک دادگاه حفظ شده از شنیدنی های تاریخ انقلاب فرانسه است. سحرگاه روز 14 اکتبر سال 1793 درب سلول ماری آنتوانت در زندان گشوده شد و مأمور اجرای حکم دادگاه به اتفاق چند ژاندارم وارد سلول شدند. ماری آنتوانت که روز قبل از موضوع تشکیل دادگاه اطلاع یافته بود، پیراهن سیاه مستعملی را که از روز اعدام شوهرش لویی 16 به تن می‌کرد پوشیده و منتظر مأموران دادگاه بود. سالن دادگاه مملو از جمعیت بود. با ورود ماری آنتوانت به جلسه دادگاه، هم همه و سر و صدای جمعیت جای خود را به سکوت بهت‌آلودی داد. این بهت و سکوت از مشاهده چهره شکسته زنی ناشی می‌شد که مردم فرانسه از کوچک و بزرگ چهره او را تا 2 قبل به خوبی به یاد داشتند. ماری آنتوانت در ماه اوت سال 1792 پس از خلع لویی 16 از سلطنت به اتفاق شوهرش در زندان تمپل محبوس شد و پس از اعدام لویی 16 به زندان دیگری انتقال یافت. ماری آنتوانت روزی که در دادگاه جنایی انقلاب حاضر شد 37 سال داشت، ولی 14 زندان و ضربه روحی اعدام شوهرش به قدری او را در هم شکسته بود که زنی 60 و یا بیشتر به نظر می رسید. صندلی متهم را در جایی گذاشته بودند که همه ی تماشاچیان دادگاه به خوبی او را ببینند. در مقابل او فوکیه، دادستان معروف انقلابی که هزاران نفر را پیش از وی به تیغه گیوتین سپرده بود، با کلاه و نشان و حمایل مخصوص نشسته بود و این آغاز محاکمه معروف ماری آنتوانت بود. هنگامی که شهود دادگاه سوگند یاد می کردند، به ماری آنتوانت دستور داده شد بایستد و پس از آن به او اجازه نشستن داده شد. رئیس دادگاه سپس به ماری آنتوانت تذکر می دهد که به دقت به مفاد ادعانامه دادستان گوش سپارد. موارد اتهام ماری آنتوانت لیست طویلی را تشکیل داده بود: مشارکت در جنایات شوهرش لوی 16 و ترغیب او به کشتار مردم و شدت عمل در برابر انقلابیون، حیف و میل اموال عمومی، سوء استفاده از موقعیت، مکاتبه با دشمنان خارجی انقلاب و توطئه علیه کشور مهمترین موارد اتهامند. پس از قرائت ادعانامه، رئیس دادگاه مجدداً رو به ماری آنتوانت کرده و گفت: موارد اتهام خود را شنیدید، حالا به دقت به اظهارات شهود گوش کنید. شاهدان شهادت‌های مختلفی می‌دهند. آنان از تجمل پرستی ماری آنتوانت و حیف و میل اموال عمومی توسط او سخن می‌گویند. شاهدی از تشویق لویی 16 توسط ماری آنتوانت به بکارگیری زور و خشونت و نیز قوای نظامی در مجلس سخن می‌گوید. کشتار مردم نیز به ترغیب او صورت گرفته. ماری آنتوانت هیچ پاسخی نداشت. تنها پاسخی که او می‌دهد رد کردن اتهام دریافت مبالغ هنگفت از وزارت دارایی است. او می‌گوید که آنچه گرفته برای حقوق کارکنان دربار بوده است، اما این فقط جوابی به یک اتهام کوچک است و اتهامات مهمتر همچنان بی پاسخ باقی می‌مانند. روز سه‌شنبه 15 اکتبر دادگاه در ساعت 9 صبح کار خود را از سر گرفت. موقعی که ماری آنتوانت را از سلول خود به محل دادگاه می آوردند، باران شدیدی می بارید و موها و لباسهایش زیر باران خیس شده بود. شهادت شهود همچنان بر مبنای به کار گرفتن و تشویق به شدت عمل توسط ماری آنتوانت و حیف و میل اموال عمومی قرار گرفته بود. 21 شاهد وزیری از دولت سابق بود که وقتی برای ادای شهادت فراخوانده شد، به حالت احترام در برابر ملکه سابق سر تعظیم فرود آورد و پس از شهادت نیز با ادای احترام از برابر ماری آنتوانت گذشت. این وزیر اطلاعاتی درباره مخارج دربار لویی 16 داد که البته راز نهفته‌ای نبود. پس از پایان شهادت شهود، رئیس دادگاه و دادستان رشته صحبت را به دست گرفتند و سوالات پراکنده‌ای پس از آن ادامه یافت. ضعف شخصیت لویی 16 و تسلط ماری آنتوانت بر او و اعمالش همچنان مهمترین موضوع سخن بود. پس از بلند شدن صدای اعتراض مردم نسبت به سخنان ماری آنتوانت، رئیس دادگاه جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کرد و ماری آنتوانت هنگامی که در میان سر و صدای تماشاچیان از سالن خارج می شد، کاملاً روحیش را از دست داده بود. آخرین جلسه محاکمه ماری آنتوانت شب هنگام تشکیل شد. در گوشه و کنار سالن چند شمع روشن کرده بودند و در پشت سر هیئت قضات هم دو چراغ محوطه جلوی دادگاه و محل جلوس متهم را مشخص می کرد. ولی سالن دادگاه تا حد زیادی تاریک و خوفانگیز بود. در این جلسه شاهدان و دادستان همگی بر علیه ماری آنتوانت سخن گفتند و نتیجه گرفتند که ملکه فرانسه یکی از دشمنان ملت فرانسه و یکی از محرکین اصلی جنایاتی است که مردم فرانسه طی 4 سال شاهد آن بودند. او در وقایعی که به مرگ هزاران فرانسوی انجامیده دست داشته و باید به جزای جنایات خود برسد. وقتی که نوبت آخرین دفاع به وکلای مدافع ماری آنتوانت رسید، ساعت از نیمه شب گذشته بود. آنها بیش از 2 ساعت در رد ادعانامه دادستان و بطلان شهادت شهود صحبت کردند. پس از آن رئیس دادگاه چنین گفت: این دادگاه نمونه برجسته ای از آزادی و عدالت را به جهانیان عرضه کرده است. زنی که تا چندی پیش به عالم فخر می فروخت و جلال و جبروت او چشمها را خیره می کرد، اکنون در صندلی اتهام در برابر ملت نشسته و به زودی به جزای اعمال خود خواهد رسید. هیئت منصفه ساعت 3 بعد از نیمه شب وارد شور شد، ولی تماشاچیان متفرق نشدند و در راهروهای اطراف و محوطه ساختمان دادگاه منتظر پایان شور هیئت منصفه و تشکیل جلسه بودند. ساعت 4 صبح ماری آنتوانت صدای زنگ تشکیل جلسه را شنید و چند لحظه بعد او را برای حضور در آخرین جلسه فراخواندند. همه ی حاضران حکم اعلام نشده دادگاه را پیشاپیش حدس می زدند و دادگاه نیز بر طبق همان گمان مردم عمل کرد. سرنوشت ملکه فرانسه اعلام شد و نیز ضبط اموال وی به نام جمهوری تازه تأسیس مقرر شد و ماری آنتوانت فقط چند ساعت فرصت داشت تا وصیت‌نامه‌ای بنویسد. ساعت 10 صبح روز 16 اکتبر سال 1793، یک روز پس از پایان محاکمه، ماری آنتوانت ملکه فرانسه اعدام شد و بدین ترتیب انقلاب پرکشمکش و هیجان‌آمیز فرانسه به راه خود ادامه داد. خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ساعت 12:13 است و شما همچنان رادیو ایران رو میشنوید.
به شهر غمت خواهد که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن که شد در رهت جان من بیقرار رسیدن چه آتش زدی در دل من که دل می درد جامعه تن بگو ای نسیم سحری که به سرم می گذری خدا را پریشان تو هم بر من بیفکن نسری خبر از لاله ها پریشانی آلاله ها نداری خبر از لاله ها پریشانی آلاله ها از این غم بگریم که دارم به جا بار گران مجدداری که این بیقراری نشان بهار است دلا مجدداری که این بیقراری نشان بهار است نشان بهار
دوستان در این که ما درگیر مشکلات متفاوتی تو زندگی میشیم در واقع شکی نیست اما غصه خوردن و ناله کردن هم مشکلی رو حل نمی کنه سعی کنیم محکمتر باشیم و به خودمون زمان بدیم چرا که بارها و بارها تجربه کردیم که با گذشت زمان همه چی خود به خود حل شده
شیمه کنارم ز عشق بیقرارم جون تو طاقت ندارم حالا مرا از کنارم حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم سر کوه بلند تکی نشینم عزیز بشیمه کنارم کلال سرزن گل را بچینم عزیز بشیمه کنارم گلش سرخ و سفید در هم تنیده عزیز بشیمه کنارم نمیدونم کدوم گل را بچینم عزیز بشیمه کنارم ای عزیز بشیمه کنارم به عشقت بیقرارم جون تو فقط ندارم حالا مرا از کنارم ای حالا مرا از کنارم به خدا دوست میدارم به خدا دوست میدارم دست دست عزیز بشینه کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته عزیز بشینه کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر عزیز بشینه کنارم، به یار نازنین تنها نشسته عزیز بشینه کنارم، ای عزیز بشینه کنارم، زش به بیقرارم به خدا تا خرم دارم، علام عرض کنارم ای علام عزیز بشیم کنارم، به عشق بی قرارم، جون تو تا خرم دارم، حالا مرا کنارم ای حالا مرا کنارم، به خدا دوست می‌دارم، به خدا دوست می‌دارم.
دوستان همه ما می‌دونیم که لبخند چه انرژی مثبتی میتونه در واقع از خودش ساطع کنه و این لبخند میتونه روحیه خودمون و دیگران رو بهتر کنه و چقدر خوبه که تو این روزهایی که به نوعی باید مجبوریم توی خونه بمونیم برای حال بهتر خودمون و دیگران، در کنار خانواده خودمون لبخند بزنیم.
در پی چشم از شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشان من، عاشق ها میکشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چیدی دانه به دانه، زیبای
مهربانی را بیاموزیم. فرصت آینه ها در پشت در مانده است. روشنی را می شود در خانه میهمان کرد. می شود در معنای یک گل شناور شد.
شاید برای تو کمی سخت است بفهمی حال من را. باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضرم از عشق تو کتف سر بارون بگیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. من بی خیال زنده بودن حاضرم با تو بمیرم. بی تو آگاه شدم از همه بیزار شدم. نیستی و من خواب ندارم. آخرش باختلم با همه چی ساختلم. نیستی و من تاب ندارم. تو آوار شدم از همه بیزار شدم. نیستی و من خواب ندارم. آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم. نیستی و من خواب ندارم. اگه با من نباشی میخوام دنیا نباشه. به این دلشوره ها دست ندارم. محال بی تو من طاقت بیارم. من دل با پس و تنها ندارم. شبای بیقراری چقدر چشم انتظاری. میکاری کنی کمارو بگیرم. تو دنیای خودم بی تو اسیرم. من عاشق هزار تنها تو آوار شدم از همه بیزار شدم. نیستی و من خواب ندارم. آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم. نیستی و من تاب ندارم. بی تو آوار شدم از همه بیزار شدم. نیستی و من خواب ندارم. آخرش باخت دلم با همه چی ساخت دلم. نیستی و من تاب
ندارم. مهربانی را بیاموزیم. موسم نیلوفران در پشت در مانده است. موسم نیلوفران یعنی یک نفر می آید از آن سوی دلتنگی. می شود برخاست در باران. می شود در کوچه های شهر جاری شد. می شود با فرصت آینه ها آمیخت. با نگاهی، با نفس های نگاهی می شود سرشار از رازی بهاری شد.